بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ در مکاسب زیل این بحث قبلی دوتوم فرع را یا دوتوم مسئله رو مطرح کرده. یک مسئله درباره قسم بر نفی عیب یا قسم بر نفی علم، و مسئله دوم درباره وکیل. اگر کسی وکیل بود در اجراء صیغه یا وکیل بود در بیع و شراء، آیا وکیل میتونه ادعای عیب یا ادعای نفی عیب بکنه یا خیر؟ این دو تا مسئله رو شیخ مطرح کرده، حالا ما هم ذکر میکنیم. اما مسئله اول، مسئله اول اینه که یه مرتبه مشتری ادعا میکنه که مبیع معیوب بوده و بای نفی عیب واقعی میکنه، میگه واقعا این معیوب نبوده. یه مرتبه مشتری ادعا میکنه که شما عالم بودید به این که معیوب بود، بای میگه من عالم نبودم، من خبر نداشتم. یعنی یه مرتبه ادعای عیب، یه مرتبه ادعای علم. قبلا این رو هم عرض کرده بودیم که باید دعوا و انکار دعوا بر یک چیز باشه. یعنی نمیشه مدعی یه چیزی بگوید و منکر چیز دیگه رو انکار بکنه. به عبارت دیگر بین ادعا و انکار تزایف. همون چیزی را که مدعی ادعا می کند منکر باید همون چیز رو نفی بکنه. حالا اگر که مشتری ادعا کرد که این معیوب بوده، یه مرتبه بایع میگه معیوب نبوده، یه مرتبه بایع میگوید که شما مستحق خیار یا مستحق عرش و رد نیستید. نه، تضایف عرفیه. اینجایی که مشتری میگه معیوب بوده، بایع میگه شما مستحق رد و عرش نیستید، اینم عرفن میشه بگی که تزایف دارند. اینا عرفن تزایف دارند، چون وقتی که مشتری ادعا میکنه که معیوب بوده، معنیش اینه که یعنی ادعا میکنه من خیار فسخ دارم، معنیش اینه دیگه. پس معیوب بوده یعنی ادعای خیار داره، بایه هم منکر خیاره، ولذا این ادعا درسته. در هر دو صورت اگر که بایع قسم بخوره بر نفی ادعای مشتری، اگر بایع قسم خورد بر نفی ادعای مشتری، دعوا ساقط میشه. اما اگر که قسم خورد بر نفی علم، اینجا دعوا ساقط نمیشه، فقط دعوا متوقف میشه. به قول امروز پرونده ختم نمیشه، پرونده همینجور نگه داشته میشه تا ببینیم که بعد کی مثلا میتونه بیانه بیاره. تو همین مدعی مثلا میگه که من این رو از شما خریدم معیوب بود، بایه میگه من نمیدونم این اون موقعی که من به شما دادم معیوب بود یا نبود، نمیدونم. بایه میگه علم را منکرم، نه اینکه عیب را. بله بله، این روشنه که همیشه بیانه مقدمه بر قسمه. اول مدعی باید بیانه بیاره، اگر نشد قسم برای منکر. اما همیشه فرض رو همیشه هم بر این میگذاریم که بیانه وجود ندارد، به این که میگیم قول منکر مقدمه، از باب همین که یعنی معمولا بیانه نیست، ولی اگر بیانه باشه هیچ شک و شبه نداری که اون مقدمه. نه معلوم نه، شاید قبول داره که الان معیوبه، ولی اون موقع بوده یا نه نبوده نمیدونه. چی؟ نه همین. حالا سقوط دعوا رو حالا بحث میکنیم که اصلا دعوا ساقط میشه یا نمیشه، یا اینه که حالا شیخ میفرماد میتونیم بپذیریم یا نه. فعلا دارم حرفای شیخ انصاری رو نقل میکنم. شیخ حالا عبارت مکاسب ها، شیخ میفرماید که وقتی بایع قسم میخورد باید قسمش بر نفی عیب یا نفی تقدم عیب باشه، یعنی قسم بخوره بر این که هنگام بیع عیبی در کار نبوده. ان کان قد اختبر المبیع و طلع علی خفایا امره، اگر که بایع قبلا امتحان کرده و میدونه، امتحان کرده میدونه این معیوب نبوده، بایع قسم بخوره بر نفی عیب. کما یشهد بالاعصار والعدالت و غیره ما مما یکتفا فیه بالاختبار. در باب عدالت، وقتی یکی میخواد قسم بخوره که این آقا عادل است یا خیر، باید قسم بخوره بر این که حقیقتا واقعا این عادله، نه این که در ظاهر. یا کسی که میخواد بگه این مؤثره یا مثلا برشکست شده، باید قسم بر واقع بخوره، نه اینکه بگه در ظاهر من پولی ازش ندیدم، باید بگه واقعا این برشکست شده. پس اگر که بایع قبل از فروش امتحان کرد و دید این سالمه و تحویل مشتری داد، الانم قسم میخوره بر نفی واقع، میگه واقعا معیوب نبود. ولو لم یختبر، اما اگر که بایع قبلا امتحان نکرده، همینجوری چیزی را فروخ به مشتری، یا مثلا تو کارتون بود، اصلا در کارتون رو باز نکرد، فروخ به مشتری، آیا بایع میتونه الان قسم بخوره که این سالم بوده یا نمیتونه قسم بخوره؟ اگر که بخواد قسم بخوره، باید علی القاعده به اعتماد اصالت و سلامه، یا مثلا به اعتماد استصحاب. بگه اصالت و سلامه میگوید که این شی سالم بوده، پس من قسم میخورم که مثلا والله سالم بود، تحویل دادم. قسم به اعتبار اصل، یعنی بایه یه اصلی رو جاری بکنه بعدم قسم بخوره. شیخ انصاری میفرماید که جامع المقاصد و عده‌ای گفتن مثل این که آیا آدم میتونه قسم بخوره به اعتماد اصالت و طهاره؟ مثلا شک داره که این فرش پاک یا نجس، به یک دیروز که پاک بود الان شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم میگم که پاکه، پس الان میگه والله پاک است، میتونه این کارو بکنه؟ چرا؟ قسم مستند به اصل، آیا جایزه یا نه؟ شیخ انصاری میفرماید احتمال داره کسی بگوید جایزه، کما یحلف علی طهارت المبی استنادن الی الاصل، به اعتماد به اصل، به اعتماد استصحاب یا قاعده طهارت بگوییم چیزی پاک. چرا نمیشه دی؟ چه فرق میکنه؟ خیلی خوب، اونجا هم درباره اصالت و سلام هم همینه میگه. بله خب، نه چرا با حالا بین شاید اینجوری هستم ما بگوییم، فعلا دارم فرمایش شیخ رو میگم، نه اینکه حالا چی درسته یا نه. شیخ انصاری میفرماید احتمال هم داره که ما اینجوری بگیم، بگیم در طهارت و نجاست قسم جایزه به استناد به اصل، اما در ما نحن فیه قسم بر سلامت به اعتماد به اصل جایز نیست، به خاطر اینکه در باب طهارت و نجاست شارع، فعلا حرف شیخ رو میگم، شارع نگفته است هر چیزی که نجس واقعیه نجسه، مثلا خون رو نگفته نجس یا بول رو نگفته نجس، موضوع نجاست عبارت است از خون با قید علم، یعنی هر چیزی که معلوم و دم است میشه نجس، یا هر چیزی که معلوم البوله میشود نجس. بنابراین اگر یک چیزی بول هست اما معلوم نیست، یعنی واقعا بوله اما من علم ندارم، این میشه پاک. حالا فعلا فرموش شیخ دارم میگه، بلدی خواه اگر که همین باشه دیگه، اگر موضوع نجاست مرکب باشه، من دارم حرف شیخ رو میگم، میگه من دارم حرف شیخ رو میگم. اگر که موضوع نجاست مرکب باشد از بول و علم، یعنی هر چیزی که بوله و معلوم است که بوله، اگه این نجس باشه، پس حالا اگر یه چیزی بوله اما علم نیست واقعا پاکه، واقعا نه ظاهرن ها. ممکنه در باب طهارت کسی اینجوری بگه، بگه کی فرش نجسه؟ موقعی که بول روش باشه و بدانیدم که بول روشه، این میشه نجس. پس اگر این فرش بول روش هست اما من علم ندارم، این میشه چی؟ پاک. هر وقت که من اصل جاری میکنم که میگم این فرش پاکه، حقیقتا پاکه، نه ظاهرن ها، واقعا میشه پاک. آره دیگه چرا دیگه؟ بله نه نه، در مقام ثبوت پیش خدا پاکه. چون موضوع نجاست چی بود؟ یه موضوع مرکبه از بول و علم. اگه این دوتا باشه میشه نجس. یه الان یکیشو داره نه دوتاشو، ولی زا پاک. بله برای اون میشه نجس، برای اون میشه پاک میکنه. بله دیگه، اگر که موضوع ما علم درش باشه، خب یکی علمو داره یکی نداره دیگه. بله ببینید، همین در باب طهارت و نجاست شاید کسی اینو بگه. چرا تو طهارت و نجاست و تو چیزای دیگه نه؟ ببینید شیخ میفرماید که بله بله خیلی هم قائل داره. بله بله نه، خود شیخ تابع مصالح و مفاسد میداند، در این حال هم همینه میگه. میفرماید که یمکن الفرق بین طهارت و بین ما نحن فی به ان المراد به طهارت، اصلا طهارت فی استعمال المتشرعه، وقتی میخوایم میگیم یه چیز پاکه یعنی چی؟ پاکه یعنی علم به نجاست ندارم. ما یعم غیر معلوم نجاسه. پاک یعنی چی؟ یعنی غیر معلوم نجاسه. لا طاهر الباقی، طاهر باقی منش نیست. یه شاهدم بر فرمایش شیخ حال بگویم. شاهد فرمایش شیخ اینه ها، این حدیث صحیح هست، همه هم قبول دارن صحیح هست، که زراره به امام صادق علیه السلام عرض کرد که تو نماز خون دماغ شدم، خون داره میریزه، اگر که این خون بریزه به لباس همین یک درهم بیشتر بشه نماز باطله دیگه، لباس میشه نجس. امام علیه السلام میفرماد نگاه نکن کجا داره میریزه و نماز تو بخون. یا اگر به لباس بریزه که نماز باطله، بریزه زمین ترشح بکنه به پاهاش بازم نماز باطله. امام میفرماد نماز تو بخون، نگاهم نکن، بعدم که نماز تموم شدم فوری نگاه نکن، یه دو سه دقیقه صبر بکن بعد نگاه کن که بگوی اگرم ریختید بعد دیدید به لباس ریخته بگید شاید بعد از سلام نماز بوده، ولذا نماز درست. از این حدیث استفاده میشه که شارع طهارت واقعی نمیخواد. خب بل دیگه تو نماز، تو طهارت و نجاست اون حدیث که میگوید امام صادق علیه السلام وقتی میخواست بره دستشویی آب میپاشید به پاچه های شلوارش بعد میرفت دستشویی، که اگر که ترشح هم کرد بگوید که شاید هم آب بوده. نه نجس نیست اصلا. طهارت و نجاست احتمالاً در اصطلاح شرع می شود یک موضوع مرکب از اون شیء و علم. اگر این دوتا بود میشه نجس، نه اینکه بول نجسه، بولی که معلوم البولیه باشه. خب این که ما میگیم که دیگه وسواس برطرف میکنه. کما ان المراد بالملکیت و زوجیت مستند الی سبب شرعی ظاهری. یه شاهد دیگرم شیخ ذکر میکنه، شاهد دیگر اینه که اگر من خواستم شهادت بدهم که این مال مال کیه، انسان میتواند شهادت بدهد به ملکیت واقعی به استناد به اصل. یعنی همین که من دیدم این کتاب دست این آقاست، میگم والله ایشون مالک است، نه اینکه میگم والله دیدم تو دست ایشونه. به عبارت دیگر قسم بر ملکیت به استناد به قاعده ید جایزه. یا مثلا اگر من دیدم کسی چیزی را خرید میتونم بگویم والله این آقای مشتری مالک اینه، در حالی که شاید بایه دزدیده بوده و بایه دزدی را فروخته به این و لذا بی باطله و این اصلا مالک نیست. ولی به این احتمالات نباید اعتنا کنیم. قسم بر ملکیت یا قسم بر زوجیت، آدم قسم بخوره که والله این زن زن این آقاست، ما کجا اینو میدونیم؟ شایدم که اون آقایی که حتی ما بودیم و دیدیم عقد این زن رو بر این آقا خوند، شاید اون عقد اشتباه خونده، شاید این زن شوهر داشته سو این آقا اومده عقدش رو بر این آقا خونده. همه احتمالات هست دیگه. و با وجود این احتمالات ولی میشود آدم قسم بخوره که والله این زن زن این آقاست، نه اینکه بگه والله من دیدم عقدی خونده شده، نه بگه واقعا زوجه اینه. خب بله دلش همونه. خب ولی گفتیم دیگه این حدیث، گفتیم سندش مشکل داره، راویشم سنیه، ولی گفتیم همه اینا قبول کردن، هیچ کس مخالفش نیست. میتونه بله بله. اگر کسی مثلا فرض کنید که همین تو قمم هست، تهران بعضی جا هست، معلومه که این چیزایی که میفروشن دزدیه، نشانه دزدی هم داره، ولی اینها خریدن ازشون جایزه یا جایز نیست؟ جایزه دیگه. نه دیگه، هیچ کجا نیست که اشکال داشته باشه، همش بلا اشکال. حال ببخشید، بیانه که با اصل تعارض نمی کنه. بحث ما سر قسم مستند به اصل. خب باشه، اون که بیانه با اصل که تعارض نمی کنه، بیانه همیشه مقدمه، ورود داره بر اصل. اون که بس این نیست. خب قسم بخوره بر اساس اصل، نه این که بیانه در مقابل اصل باشه، این که بحل بس نیست که. خب این تا اینجا فرمایش شیخ. خب خیلی خوب، اون حدیث هم همینو میگفت دیگه، حدیث مسعده همینو میگه. خب نه، خب این که مقابل نبود، یا اصلا در طول همه، یعنی این بیانه به اعتماد به اصل که مقابلش نمیشه. این تا اینجا فرمایش شیخ. ببینید و اما درست مطلب، درستش اینه که ببینید قسم با شهادت یه تفاوتی داره. از نظر شرعی قسم باید مستند باشد به مطلق علم، آدم باید یه چیزی رو بدونه بعد قسم بخوره. حالا این مطلق علم و فردا معنا میکنم یعنی چیا؟ یعنی آیا این وجداننم آدم باید بدونه تا قسم بخوره، یا اگر که نه علم وجدانی نداره اما تعبدن اصلی اماره چیزی داره میشه قسم خورد؟ حالا اینا فردا میگیم، امروز فعلا عرضم اینها. قسم باید مستند به علم باشه، یعنی باید یقین داشته باشه بعد قسم بخوره. اما در شهادت و در بیانه یقین کافی نیست، و شهادت مستند به علم باطله، بلکه شهادت باید مستند به حس باشه. یعنی با یه چیزی رو ببینه بعد شهادت بده، نه اینکه مستند به علم باشه. مثلا اگر که شما حدس قوی داشتید و حدس زدید که مثلا تصادف شد، مثلا یه صدایی اومد، شما هم حدس زدید که تصادف شده، نمیتونید شما اینجا بگویید که تصادف شد. اون چیزی که شما حس کردید فقط یه صدایی شنیدید، از این صدا شما پی میبرید که تصادف شده، اینجا حق نداری شهادت بدید. یعنی شهادت با یه مستند به حس باشه که حس میشه نوع خاصی از علم، در حالی که قسم باید مستند به علم باشه، هر علمی. بله بله، حس، اما حس صوت، نه حس تصادف. شما اونی که شنیدید حس کردید، اما حس کردید تصادف رو یا صوت رو حس کردید؟ صوت رو. نه، شما مثلا میتونید شهادت بدید که این صدا را شنیدم، اینو میتونید بگوید، اما نمیتونید بگوید که تصادف را دیدم. مثلا فرض کنید که تو تصادفم شما میتونید بگوید که دیدم این ماشین خورد به این ماشین، اما نمیتونید بگوید که شهادت میدم که این آقا دیوانه بود و زد به این، یا شهادت میدم که این مست بود و زد به این، چون اینا حس نشده. این فرق هایی رو هم که شیخ انصاری گذاشت بین شهادت و قسم، این فرق ها هم فرقای فارقی نیست. یعنی در واقع اینا حرف بی دلیله، صرف یک ادعاست که ما بگوییم اون چیزی که واقعا نجس است مرکب است از عین نجاست و علم. یعنی موضوع نجاست مرکب است از بول و علم، از خون و علم. اینا صرف یک ادعاست، دلیل شرعی بر این چیزا نداریم. ظاهر آیه شریفه قرآن حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و فلان، یا مثلا آیه شریفه که میفرماید بر رجز فهجر یا انما المشرکون نجس، ظاهر این آیات شریفه اینه که حرمت یا نجاست رفته رو خود اینها با قطع نظر از علم. اگر در جایی ثابت بشود که موضوع ما قطع طریقی نیست، بلکه حکم رفته روی قطع موضوعی، و قطع موضوعی هم به نحو جزء الموضوع نه تمام الموضوع، اگر این دوتا مطلب اثبات بشود، فرمایش شیخ انصاری درست. اما اگر یک جایی قطع دخالت در موضوع داشت، اما همین قطع تمام الموضوع بود، یا اینکه این قطع توی موضوع دخالت داشت اما به نحو طریقی، به نحو کشفی، در این دو صورت دیگه فرمایش شیخ درست نیست. و ظاهر آیات و روایات در باب طهارت و نجاست یا در باب ملکیت و زوجیت، ظاهرشون این نیست که قطع در موضوع دخالت داشته باشه. نه، اونجا قبول نکردم. تو موضوع زوجیت و ملکیت که اون حدیث فرمود همین که دیدید یه آقای عقد این دو نفر رو خوند شهادت بدید واقعا این زن زن این مرده، با این که شاید این زنش نباشه، شاید عقد اشتباه باشه، شاید عقد سوری بوده، شاید این زن اصلا شوهر داشته به این عقد که خوندن باطل بوده و چقدر هزاران اینجور احتمال هست. اما عرف مردم به این چیزا اعتنا نمی کنند و اون حدیثم نمیخواد یه امر تعبدی را بگوید. این یه امر عقلاییه که کسی که ببینه عقدی خونده شد عقلا اینجور جا شهادت به واقع میدند بدون تعبد. یعنی عقلا وقتی دیدن که عقد خونده شد میگن که این ملک اوست، نمیگن که این شاید ملکش نباشه، فقط ما دیدیم صیغه رو خوندند. پس این مقایسه‌ای که شیخ بین این دوتا کرده، یعنی مقایسه کرده قسم را به شهادت، این مقایسه درست نیست. قسم و شهادت فرق میکنه. قسم علم میخواد، شهادت حس میخواد. این یک قیاس نادرست. قیاس دیگر این که شیخ اومد قسم را تشبیه کرد به شهادت و گفت همونجور که شهادت بر ملکیت و زوجیت به استناد به اصل جایزه، قسمم جایزه. این مقایسم دلیلی نداره. تا اینجا نتیجه این شد که اگر که مشتری ادعا کرد این معیوب بوده، بایع نمیتونه بگوید که انشالله سالم بوده، استصحابم میگه سالم بوده، پس من میگم والله این سالم بوده. نه، این درست نیست. باید قسم بخوره بر نفی علم خودش. یعنی فقط اینجوری قسم بخورده که والله من نمیدونم موقعی که به این آقا دادم سالم بود یا سالم نبود. قسم بر نفی علم. مشتری ادعای عیب میکرد، بایع نفی علم کرد. وقتی که ادعا با انکار شد دو چیز، یعنی او میگه معیوب بوده، این میگه که من نمیدونم معیوب بوده یا نه. اینجا شیخ انصاری و همینطور آیت الله خویی اینها معتقدند که اینجا قسم فصل خصومت نمی کند، یعنی با این قسم دعوا تموم نمیشه و قاضی هم نمیتونه حکم بکنه. حد اکثر اینه که قاضی میگه فعلا پرونده متوقف. اگر که بایع توانست قسم بخوره بر واقع یا مشتری رضایت داد، فصل خصومت میشه به الا نه. نتیجهش وقت این میشه دا، نتیجهش اینه که آیا مشتری میتونه تقاص بکنه از مال بایع یا نمیتونه تقاص کنه. نتیجهش این چه ظاهر میشه دا. اگر حال به نظر شیخ اینجا قاضی اصلا حکم نمیکنه، میگه پرونده مفتوح. وقتی پرونده مفتوح نتیجهش این میشه دا، مشتری میتونه خودش چون معتقده که من از این آقا طلب دارم، اینم که خبر نداره، قسمم که نخورد، این فقط قسم خورد که من نمیدونم. نتیجهش اینه ها، مشتری میتونه تقاص کنه و خودش بیاد از مال بایع بی اجازه مال بایع برداره. نتیجهش این میشه. اما اگر کسی گفت که نه این قسم فصل خصومته، نتیجهش اینه که حتی اگر واقعا مشتری طلبکار باشه بازم حرامه که از مال بایع برداره. این تفاوتش تو این ظاهر میشه. حالا فردا اینا رو بسیم.